آقای دکتر مجتبی شکوری، سلام.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مردم عزیز ایران.
ارادتمندم، موضوع بحث این برنامه چیه؟
ببینید، این برنامه در شب شهادت حضرت علی پخش میشه و من خیلی فکر کردم که در مورد چی حرف بزنیم. خب توجه این انسان بی‌نظیر به فقرا و مستضعفین خیلی مهمه و من فکر کردم که از این مناسبت استفاده کنیم و کمی راجع به فقر صحبت کنیم. در واقع صد ما تو این سه قسمتی که تو ماه مبارک رمضان داشتیم در مورد چیزهای حرف زدیم که تو دنیا اشتباهه، مثل تله پیشرفت، مثل اخبار، میدونید، یعنی نه اینکه کلن غلط ها، موضوع اینه که نیاز به بازندیشی داره. و من فکر میکنم یکی از چیزهای دیگهی که در دنیا اشتباه نابرابریه و امروز میخوام با یه سری کتاب راجع به این صحبت.
بله بسیار،
خیلی ممنون. در واقع اینجا سه تا کتابه ولی دو تا کتابه. یه کتابی که امروز در موردش حرف میزنیم اسمش نردبان شکست است، چگونه نابرابری بر طرز فکر، زندگی و حتی مرگ ما تأثیر میگذارد. نوشته آقای کیت پین، ترجمه خانم سمانه پرهیزگاری. این یک کتابی که ایدهاشو میگیم و کتاب بعدی در واقع یک کتاب با دو تا ترجمه مختلف که هر دو ترجمهش هم خیلی خوبن. یکی کمبوده، نگاهی به کمبودهای فردی و اجتماعی، نوشته سنت هیل مولای ناتان، و همین کتاب با ترجمه دیگه فقر احمق میکند، همون سنت هیل مولای ناتان، و توسط ترجمان چاپ شده. من این کتاب رو خیلی دوست داشتم و امیدوارم بتونم حق مطلب رو امروز ادا کنم، توضیح بدم تو استخونبندی اصلیشون چیه. در واقع این مجموعه کتاب ها دارن توضیح میدن که فقر چه اثری رو ذهن آدم ها میذاره، رو ناخودآگاه آدم ها میذاره. خب یادتون باشه فصل گذشته من یه پژوهشی رو نقد کردم، بذاریم با همون شروع کنیم. تو این کتاب در واقع فقر احمق میکند یا کمبود، سنت هیل مولای ناتان میگه ما از کشاورزای هند یه آزمایشی گرفتیم، آزمایش IQ، آزمایش هوش، و در واقع اومدیم اونا رو وقتی که پول دارن، یعنی محصولشون رو تازه فروختن، یه بار یه آزمایش استاندارد IQ گرفتیم. آخر سال هم که دیگه محصول فروختن و پولاشو خرج کردن و معمولا تو بدهکاری و قرض و اینان، یه بار دیگه از همون آدما آزمایش IQ گرفتیم. هزاران نفر در واقع این کارو کردن، 10 تا IQشون فرق میکرده. یعنی همون آدم وقتی پول تو جیبش بوده 10 تا باهوشتر بوده و خیلی شوکه کننده است. 10 تا در آزمون هوش فاصله بین متوسط تا تیزهوشه، میدونید، همون آدم. در واقع نمیخوایم بگیم که آدمایی که فقیرن IQشون پایین تره. چیزی که داره توضیح میده سنت هیل مولای ناتان اینه که ماجرا اینه که اونا پهنای باندشون درگیره. همه ما دوره های بیپولی داشتیم، همه ما دوره‌هایی داشتیم فشار بهمون اومده، از نظر مالی دوچار کمبود بودیم یا حتی کمبود عاطفی، چیزهای مختلف. اونا میگن به هر نوعی اگه ما درگیر کمبود باشیم، قسمت زیادی از ظرفیت ذهن و توجه ما، در واقع پهنای باند ما، درگیر اون کمبود میشه.
اینو اصلا آدم به عینه تو تمام شونات زندگیش میبینه. یعنی حالا چون برنامه کتاب بازه، بخوایم روی کتاب مثال بزنیم. بله. ما داریم یه داستانی میخونیم، وقتی که فراغ بال داریم، وقتی که آسودگی خاطر و خیال داریم، داریم میخونیم.
بله.
ولی کافیه که ذهنمون درگیر مسئله‌ای باشه.
بله.
و چه موضوع و مسئله‌ای مهمتر از فشار اقتصادی و نگرانی؟ واقعا آدم نمیتونه رو کاری که داره میکنه متمرکز بشه، یعنی دائم این فکر، ذهن و خیال جای دیگه ای داره سیر میکنه.
دقیقاً همینطوره. پس این توصیه هایی که برای همه صادر میکنن که اگه شما فقیری تقصیر خودتونه، نمیتونید حتما خوب تلاش کنید، خودتون مرددید یا تنبلید، کاملا اشتباهه. هر آدمی آقای صحت تو اون شرایط کم بود باشه، یه سری اتفاقا براش میفته. خب ببین، باز یه ماجرا تعریف کنم. من یه مدتی تو باغ کتاب کار میکردم. خب اونجا یه زمانی ما بچه‌های کار رو آورده بودیم که از اونجا بازدید کنن. بعد یه اتفاقی اونجا افتاد که خیلی منو تکون داد. و ماجرا این بود که یه جایی داره ساینس سنتر، حالا اونایی که عزیزانی که رفتن میدونه، من دیگه باغ نیستم ولی اون دوره هنوز نمیدونم هست یا نه، یه جایی بود که در مورد زیست شناسی اینا به بچه‌ها اطلاعات میداد. اون خانومی که مربی بود، بچه‌های کار نشسته بودن، ازشون پرسید که بچه‌ها کیا میدونن سلول چیه، و همه دستشون رو بردن بالا، همه بردن بالا. و یهو گفت خب چیه سلول، مثلا شما بگو، شما بگو، و همه اونا گفتن زندان دیگه، سلول زندان. درکی که اون بچه ها به واسطه شرایط فاجعه باری که درش هستن از سلول دارن با درکی که من از سلول دارم کاملا با هم فرق میکنه. میدونید این اثر کمبوده، اثر فقره، اثر شرایطیه که اون آدم ها توی زندگی میکنه. و من میخوام توضیح بدم که این شرایط چطور میدونید زندگی اینها رو تحت تاثیر قرار میده، برای اینکه یه کاری بکنیم آخرش. خب ببینید یه چیز دیگه، مثلا یه اثری که فقر رو مغز داره اینه که خود کنترلی رو از بین میبره. مثلا سنتیل مولایناتان میگه ما تو رفتار اقتصادی اجتماعی فقرا یه چیز تکرار شدنی رو میبینیم، اینکه اینا خوبن خوبن یهو یه رفتار اقتصادی انفجاری و غلط میکنن. مثلا همون پس انداز اندکشون رو میرن یه جایی صرف میکنن که خیلی غلطه، پولشون از دست میره. و سوال اینه که چرا اینطوریه؟ و اون میگه که تو مغز ما تصور کنید یه استعاره است، یه عضله خود کنترلی وجود داره. ما دائم باید خودمون رو کنترل کنیم که زیاد خرج نکنیم، تصمیم غلط نگیریم و و و. میگه برای فقرا این عضله انقدر کار میکنه و انقدر اونا دارن خودشونو کنترل میکنن که تصمیم غلط نگیرن، حتی تو خرید خاروبار مایحتاج زندگیشون درگیر همه این جزئیاتن که عضله خود کنترلیشون خسته میشه و از یه جایی به بعد مغز دیگه عملا رها میکنه و دیگه کنترل نمیکنه، برای همین تصمیم انفجاری میگیرن. یه اثر دیگه فقر یه مفهومی داره به نام گوشودگی. میگه آدما تو زندگی برای اینکه به جایگاه خوب برسن باید خطا کنن و در این حال اصلاحش کنن، باز خطا، اصلاح، تا برسن. هم من هم شما تو همه فرآیند زندگیمون خیلی اشتباهات کردیم که اصلاحش کنیم. مثلا یه اشتباه مشترک من و شما انتخاب رشتهمون بوده، درسته دوستش نداشتیم، اما این امکان رو جهان و طبقه اقتصادیمون که متوسط بوده به ما داده که تصحیحش کنیم. مولایناتان میگه فقرا امکان تصحیح اشتباهاتشون رو ندارن، یعنی گوشودگی در زندگیشون خیلی کمه. مثلا اگه یه تصمیم غلط بگیری یه رشته غلط رو بخونه، خب حالا با وجود اینکه 85% دانشگاه ایران هم پولی هن و یه هزینه رو با کار فراهم کنه و اون رشته رو بفهم اشتباهه، دیگه امکان این که دوباره بخواد این مسیر رو طی کنه شاید از نظر اقتصادی نداشته باشه. میتونین چی میگم؟ یعنی میخوام بگم اگر همه آدم ها با تصحیح اشتباهاتشون به آدم بهتری تبدیل میشن، برای میلیون ها نفر این امکان وجود نداره. یه اشتباه به معنی پایان کار میتونه باشه. میدونین باز تو همین مفهوم گوشودگی ببین باز مولایناتان بررسی میکنه که فقرا بعضیشون حتی با کوچکترین اتفاقات نوسان میکنه زندگیشون. مثلا اگه یه عروسی دعوت میشن که باید یه کادویی رو اونجا بدن، همین ممکنه یک سال زندگی اون خانواده رو تحت تاثیر قرار بده. اگر بیماری رخ میده برای یکی از اعضای خانواده، پس لرزه های مالی بیماری تا سالها. و ما در جهانی زندگی میکنیم که پر از این اتفاقاتی که کنترلش نمیکنیم. اینکه چقدر فراخی داره زندگی ما، چقدر گشودگی داره، چقدر ما میتونیم با توان مالیمون مستهلك کنیم اثر قوهای سیاه رو، یعنی اتفاقات پیش بینی نشده رو، خیلی مسئله مو و میلیون ها نفر از این در واقع محرومن.
امیدوارم یه دفعه درباره کتاب قوی سیاه هم.
آره چقدر کتاب خوبیه نسیم نیکولاس طالب، خیلی خوبه. باز اگه حالا رسیدیم سعی میکنم تو این فصل، اگه نشد تو فصل بعد حتما حرف میزنم. باز آقای صد یه چیزی تو فصل گذشته گفتم، این پژوهش خود منه، دوست دارم اینجا بگم که منسجم باشه موضوع. یه چیز دیگه ای که فقرا خیلی متاسفانه تجربهش میکنن درماندگی آموخته شده است. من از بچه های فقیر، محروم و از بچه های طبقات متوسط به بالا یه سوال مشترک پرسیدم. ازشون پرسیدم که اگر شما برای پایان‌نامه دکتری، پرسیدم که اگر شما تنبیه فیزیکیشین توی مدرسه یا جایی، واکنشتون به این چیه؟ مثلا یه معلمی بزنه شما رو. خب سوال می‌خواستم ببینم چه خبره تو لایه‌های پنهان روانشون. 93% از بچه‌های طبقه متوسط گفتن این غیر منصفانه است، ما برخورد می‌کنیم، به مدیر می‌گیم، به خانواده. ولی بچه‌های محروم فقط 31%شون فکر می‌کردن اگه کتک بخورن غیر منصفانه است و معتقد بودن که حتما ما کاری کردیم، حتما ایرادی در من هست و من شایسته اون تنبیه هم شه. یه لحظه ببینین چه خبر، درماندگی آموخته شده. یعنی انگار نسب میشه، انگار فقر تبدیل میشه به یه چیزی که خودپنداری اونها رو
انگار حقشونه.
حقشونه در باز تو وسیله نقلیه عمومی زیاد میبینیم. عکسایی تو شبکه‌های اجتماعی از پاکبان شریف و عزیز منتشر میشه که در حالی که صندلی‌های اتوبوس خالیه به خودش اجازه نمیده بشینه. میدونید چیه؟ یعنی این خیلی حرف مهمه. این اثر فقر و کمبود بر این آدما. شکسپیر میگه آقای صحت هیچ زندانی به اندازه زندانی که ما دیواراشو نمیبینیم ما رو محدود نمیکنه. و وقتی فقر به درماندگی آموخته شده تبدیل میشه، یه زندان با دیوارهای نامرئی میسازه. یعنی به اون بچه ها میگه تو از اینجا تا اینجایی و حتی امکان رویا پردازی های بیشتر رو ازشون میگیره. باز یه چیز دردناک تو پژوهش من که خودم تجربهش کردم این بود که بسیاری از بچه های محروم دچار انسداد خیالن، یعنی نمیتونن رویا بسازن. یعنی من ازشون میپرسیدم آرزوتون چیه، رویاتون چیه، و بعد میدیدم اونا متریال لازم برای رویا پردازی رو حتی ندارن و آرزوها انقدر ساده بود که خود من در واقع بعد از، یعنی وقتی میپرسیدم یه جایی تو کوچه ها گریه میکردم چون جوجه کباب بود. میدونین من از اون آدم میپرسیدم تو رویا چیه، فکر کن یه قوله چراغ جا، و اون میگفت من جوجه کباب دوست دارم بخورم، ببینم چیه. میدونید؟ یا بعضی وقتا انفجار خیال داشتن، انسداد خیال، انفجار خیال. یعنی دیگه رویا پردازی انقدر دیگه بلند پروازانه میشد که نمیتونستی بهش بگی رویا، میتونستی بگی این یه مسکنه که میخواد شرایطش رو عوض کنه. مثلا خشم تو رویاهایی که انفجار خیال خیلی جدی بود، اینکه میخوام مثلا به باندی که خلاف میکنه ملحق شم و اونجا حقمو از این جامعه بگیرم. میدونید اینا مهمه. حالا کاش یه برنامه بود من میتونستم این آرزوها رو در واقع بخونم. بریم جلوتر. یه قسمت دیگهش تاب‌آوریه. یه آزمایش معروفه هست که به سری آدم یه شوکایی وارد میکردن، شوک مثلا برقی. بعد تو بعضی از این آدم ها یه گروه یه دکمه برای توقف این وجود داشت، در مورد بعضی ها هیچ دکمه ای نبود بومیز. یعنی شما فکر کنید به من و شما شوک میدن، ولی شما یه دکمه توقف دارید، هر وقت خیلی آزرده شدید میتونید بگین دیگه نه، ولی من اینو ندارم. بعد نگاه کردن تا باوری اینا چقدر با هم فرق میکنه. آدمایی که یه دکمه توقف رو میزشون بود که اون درد رو متوقف میکردن چندین برابر بیشتر تحمل میکرد، چون فکر میکردن من خودم میتونم کنترلش کنم. ولی آدمی که اون کنترل رو نداشت در اولین چیز در واقع تا باوریش میشکست، فرو میریخت. آقای صد فقر هم اینجوریه. فقر دکمه توقف نداره، در واقع اون دکمه کنترل رو نداره. اون آدم ها وقتی تحت شرایط فشار و کم بودن، اینکه یه جا می مثلا دکمه رو بزنن و متوقفش کنن وجود نداره. بدهی ها پشت هم جمع میشه معمولا، فشارها همه این، و این تاب‌آوری اونها رو کاهش میده. تاب‌آوری هم بخش مهمی از موفقیته. ما میگیم باید آدم ها پوست‌کلفت باشن، تحمل کنن، ولی کسی که احساس میکنه کنترلی بر شرایطش نداره تحملش خیلی کم میشه، آستانه تحملش. بریم رو کتاب نردبان شکسته ایده های اونم بگم، بعد بحثو جمع کنیم. جالبه، من به عمد این بحث رو تو این شب مبارک در واقع خواستم بگم، چون از اون شبایی که آدم ها فکر میکنن در مورد جهان، در مورد خودشون، در مورد اون رسالتی که بر عهده ماست، و شب کسیه که همه زندگیش در واقع در خدمت این بوده که این با این پدیده فقری جوری مبارزه کنه. حالا اینه که برای ما فکر میکنم درسه. تو نردبان شکسته کیتپین با این مثال شروع میکنه که سری ایرلاین، یعنی خطوط هوایی، اومدن برای اینکه مثلا به سفر بیشتر خوش بگذره به مسافراشون، یه سری پژوهش‌های روانشناسی کردن. بعد یه چیز جالب دیدن، اثر نابرابری بر ذهن آدم ها. خب میدونید که صندلی‌های هواپیما معمولا دو قسمته، بعد یه قسمت فرست کلاس داره، صندلی‌های راحت، غذاشون فرق میکنه، پولدارا میشینن. یه قسمت هم داره قسمت عادیه. اینا به طرز عجیبی تو این پژوهشی که داشتم خدماتشون رو می‌خواستن بهتر کنه، یه چیز جالب دیدن به درد بحث ما می‌خوره. می‌بینن که میزان بروز خش در پروازهایی که فرست کلاس دارن 4 برابر پروازهایی که فرست کلاس ندارن. 4 برابر. و 4 برابر خشم بیشتر، یعنی دعواهایی که گاهی مسافرها با هم میکنن یا با مهماندارا مثلا، 4 برابر بیشتر یعنی 9.5 ساعت تأخیر. یعنی معادلش اینه که پرواز شما 9.5 ساعت تأخیر داشته، چقدر کلافه میشین. همین که آقای صد آدم ها از یه دری میان تو و و نابرابری رو میبینن و میرن سر صندلیشون میشینن، میتونه انقدر اونا رو خشمگین کنه. در واقع نشون میده که ذهن ما به نابرابری چطور واکنش نشون میده و در جهانی که پر از نابرابریه واقعا چقدر آدم ها رنج میکشن. باز بگم که
خب باید چی کار کردن؟
ببینید ایده های مختلفی وجود داره. یکیش به نظر من غیر از اینکه مسئولیت فردی ما مهمه، اینه که ما ساختارها رو اصلاح کنیم. یعنی عدالت و برابری به یک دغدغه کانونی برای انتخاب در واقع سیاستمداران تبدیل بشه. یعنی به این فکر کنیم که آقا این ساختار نابرابر اشتباهه، طبیعی نیست اصلا این حجم از نابرابری. بذارید حالا این وقت بذارید یه چیزی رو نشون بدم، وقتمون خیلی کمه. تو صفحه 14 کیپینگ نمودار میکشه، این قد آدماست. ما میدونیم تو همه چیز تقریبا میلیون ها سال توزیع نرمال حاکم بوده، نه کسی خیلی قد بلنده نه کسی خیلی کوتاه،
متوسطه.
بعد کنارش اومده نمودار توزیع ثروت رو کشیده، با قد مقایسش کرده. ببینین حالا اینو من میدم به بچه‌ها که تو این برنامه که هست تو صفحه خود برنامه بذار از نزدیک ببینن. ببین همه آدما اینجا، یعنی تا موچ پا میرسه. اگه ما یه قد نرمال رو بذاریم کنار نمودار توزیع ثروت، میلیارد ها نفر تا موچ پا میرسن و بعد یک درصد بسیار اندکی تا اینجا ها میرن با. یعنی خیلی توزیعش غیر نرماله، خیلی غیره و هی هم داره بدتر میشه. خب باید چی کار بکنیم؟ یکی این که من دوست داشتم، من اگه یه کاری بودم توی این مملکت، این کتابا رو، یعنی هم نردبان شکسته رو هم در واقع کمبود رو، مجبور میکردم همه سیاستگزاران کشور بخوننش، برای اینکه ببینن تصمیمات اونها چه سمت و سویی باید داشته باشه و چه حال و هوایی در فرق حاکم. قسمت دومش ایده یه کتاب جدید منتشر شد به نام دیگر دوستی مؤثر. و تو این کتاب میگه فارغ از اینکه ساختارها رو باید اصلاح کرد، ولی ما هم به عنوان شهروند وظیفه‌ای داریم و اون تحت یک تیتری به نام دیگر دوستی مؤثر توضیحش میده. اینکه تصمیم بگیرن آدما، آقای سعد اینو فقط میشه تو کتاب باز گفت، چون من فکر میکنم مردمی که این برنامه رو میبینن خیلی شبیه مان، واقعا من حسو دارم که آدمهایی که کتاب باز میبینن ذهنشون سبکشون خیلی شبیه ما، پس میشه به اونا گفت و اونا شاید عمل کنن، چون تو جامعه این توصیه خیلی به نظرم براشون مثلا بیهوده است. ولی اونجا پیتر سینگر میگه در دیگر دوست مؤثر که ما تا حد امکان، تا جایی که میتونیم، هزینه هامون کاهش بدیم، چیزهای اضافی بده و این رو بدیم به آدمایی که واقعا در کمبود دارن دست و پا میزنن. معتقده اگر چند میلیون نفر توی کشور با این سبک زندگی، چیزایی که واقعا تجمله و واقعا نیازهای اساسی ما نیست رو حذف کنن و بتونن اونو سرازیر کنن به سمت محرومین، اون وقت اتفاق خیلی خوب در جامعه میفته. خیلی وقتا چیزی که ما اونجا سرازیر میکنیم پول هم نیست، دانشه. ببینید خیلی مدارس کار تو همین تهران هستن، یعنی برای بچه‌های محروم این امکان رو فراهم کردن که بتونن چند ساعتی تو هفته سر کلاس باشن. خیلی هم نیاز دارن، به همین میگم اکثر مخاطبان کتابوس تحصیل کردن، خیلیاشون تخصصی دارن، یکی زبانش خوبه، یکی حسابداری بلده، یکی، و اونا استقبال میکنن که یه آدمی یه روز در هفته، یک روز در ماه بره تو این مدرسه و اون چیزی که بلده رو به این بچه‌ها یاد بده. شاید اگه یه بچه کار زبان یاد بگیره، تمام زندگیش با این توانمندی مهارت در واقع متحول بشه. میدونید اینا کارهایی که ما در کنار این که به اصلاح ساختار رو فکر میکنیم باید انجام بدیم. من نرسیدم خیلی ایدار بگیم، تموم شد وقتمون، درسته؟
بله متاسفانه. خیلی خیلی صحبت‌های مهمی بود، هم مهم بود، هم تاثیرگذار، هم مثل همیشه به شدت تأمل برانگیز.
خیلی ممنونم، امیدوارم یه تلنگر باشه برای ما که برای این نابرابری یه کاری کنیم.
خیلی ممنونم. متشکرم. و خیلی متشکرم از شما که برنامه ما رو دیدید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه.